الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحثی مطرح شد تحت عنوان حالا ولایت عاقلان، عادلان و خبیث. استدلال به آیه شد، به برخی روایات شد. استدلال به آیه مورد اشکال واقع شد و ما به زعم خودمون اشکال رو جواب دادیم و از استدلال به آیه دفاع کردیم، ولی اگر همراهی کرده باشید ما رو، استدلال به روایات باقی مانده، یعنی نقدش. ببینیم چه نقدهایی بر استدلال به روایات هست. بعضی از این اشکالات اشکالاتی بوده که شماها بعد از درس همین دو سه روز مطرح کردید، بعضی از اشکالاتی است که به ذهن خود ما رسیده. عرض میکنم من برای چندمین بار دوستان تاکید میکنم، مخصوصا حالا کسانی که حضورم ندارن صدا رو میشنون، آنچه ما مطرح میکنیم یه بحث علمی است، یه فرضیه است که ممکنه بعداً با نقدهای جدیتری مواجه بشه و از صحنه حذف بشه، ممکنم هست رجالی دنبالشو بگیرن و بهتر از ما ثابتش بکنن. بحث علمیه دیگه، بحثی که به کار ما میاد، هم در فقه القضا هم در فقه سیاسی و جاهای مختلف. و چون ادبیات هم نداره، طبیعتا آغاز کار هست. خب مثل یه کار پخته‌ای که 100 سال علما روش حرف زدن نیست دیگه، این روشنه.
استاد این مواردی که در اطلاع شوهر با آیه استناد فرمودید که از اون که استفاده کنید برای ولایت عاقل عادل خبیر، با شوهرها یا خیلیشون فاسق هم هستن، بگر چجوری ما بخیم بکن مثلا
این استناد. آقا مشکل اینه که ما دیروز محضر شما نبودیم.
مربودم استاد
بودیم.
بله بله بله، حرفی نزدن.
خب یه روز حرف بزن ما بدونیم هستید. اینو عرض کردم دیروز که درسته این معیاره، اما معیار وقتی میاد در قانون میشه منات، میشه ملات. یعنی نمیان بگیم مثلا تو این خانه زن عقلش بیشتره یا مرد. قرآن داره به عنوان یه قانونه غالب مطلب رو مطرح میکنه. البته این یه دفعه نقلت میگه پس به ما فضلا میشه حکمت نمیشه علت. اینم دیروز گفتم حکمت نیست، علت معیاره، مصلحت معیاره، اما غالبی بودنش برای مصلحت معیار کفایت میکنه. ولی حالا این که تمام شد، ما که بحث خانواده رو نمی کنیم. اگر در یه مقطعی تصمیمات شوهر به مصلحت خانواده نباشه، اونجا ما ولایت چه قائل نیستیم، چون این ولایت ها جنسش لمصلحت خانواده، لمصلحت بچه، لمصلحت دختر. آیا شما اجازه میدید مثلا یک پدری در وقتی که مثلا ازدواج بچه مصلحت نیست بچه رو شوهر بده؟ این منزاز شرعن نه. آیا اجازه میدید مثلا پدری مال بچه رو بیفروشه در جایی که مصلحت بچه نیست؟ نه. خاندود اینا رو دید. اینا همینطور میشه. اجازه بدید ببینید استدلال به روایات یه اشکال عام میداره، فرق نمی کنه دلیل ما روایت زید شحام باشه یا محمد ابن اسماعیل ابن بزی باشه، یا اون روایت کی بود دیروز خوندیم، سماعه. اشکال عام که میگیم یعنی بر همه اینها، البته اینا هر کدامش اشکال خاصی هم داره برای اون استفاده که ما میخوام بکنیم. اشکال عام اینه که کسی بگه این روایات نهایتش اینه که اجازه میده مثلا ثقه یا یه شخص عادل ولو غیر شیعه، عادل به معنای غیر ظالم معنا کردیم دیگه، نهایت اجازه بده که اینا در مال یتیم، در مال اینا تصرف کنن به مصلحت بچه ها. اما اینو بهش نمیگن ولایت، در حالی که محل بحث شما، یعنی محل بحث ما ولایته. آیا شما هر نوع حق تصرفی رو میگید ولایت؟ پس آنچه این روایات ثابت میکنه، اگر بخوام تعبیر فنی بکنیم، اخفه و اخسه از اونچه که شما دنبالشید. حالا این اشکال گاهی با زبان حقوقی هم بعضی ها مطرح میکنن، میگن این در حقوق خصوصی این روایات، در حالی که محل بحث شما حقوق عمومیه، چون هرچه مربوط به حکومت و نظام و مردم بشه میره تو بخش حقوق عمومی، هرچه مربوط به افراد باشه، افراد خاص باشه، میشه حقوق خصوصی. خب این یه اشکال عام، عجله نکنید تا اینکه این رو جواب بدید. من دارم نگاه برگه میکنم ببینم بلا فاصله جواب دادیم نه، حالا عرض میکنم. اما روایات که اشکالات خاص، یکیش روایت زید شحام بود، اولیش بود دیگه، که من تولا امرن من امور ناس، کسی که عهده‌دار کار مردم بشه، حجاب رو بین خودش و مردم برداره و عدالت برقرار کنه، خداوند او رو از ترس قیامت تأمین میکنه و یدخله الجنه. خب یک کس بگه آقا این روایت اصلا فرضش باید یه شیعه حتی عادل باشه، چون تنها شیعه عادله که بهش میره، یا بگیم شیعه، حالا کلمه عادل هم نیاریم، به قرینه یدخله الجنه مثلا. اینو اشکالم کردیم همون روز که مطرح کردیم راجع به اون روایت دوم، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل، تو اون روایت هم امام علیه السلام، امام جواد، این یه وقت اشتباه نکنید، ابو جعفر، معمولا ابو جعفر که میگن امام باقر منظوره، ولی محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب حالا امام کاظم، امام رضا، امام جواد، کسی نگفته از اصحاب امام باقر، وقت اشتباه نکنید. امام جواد، ابو جعفر، ابو جعفر ثانی علیه السلام، مگه چی فرمودن؟ وقتی که اون قصهش رو نقل کرد، سائل که کسی میمیره، قاضی یه نفر رو منصوب میکنه و اون منصوب قاضی، قاضی هم قاضی جوره ها، نه قاضی جامعه شرائط، میاد کارا رو انجام میده، امام فرمودن که اگر مثل تو عهده‌دار کار بچه ها باشه یا مثل عبدالحمید باشه اشکال نداره، اما مشخص نکردن مثل تو، مثل عبدالحمید از چه جهت، مثل تو در تشیع که میشه، یعنی اگر شیعه باشه قیم، مثل تو و عبدالحمید که شیعه عادلید، مثل تو و عبدالحمید که شیعه عادل فقیه هستید، یا نه مثل تو و عبدالحمید که آدم خوبی هستی، اصلا کار به مذهبتون و سوادتون و اینا من ندارم، آدم ثقه هستید. اگر این باشه به دردم، یعنی یک کس به ما بگه ها، بگه اگه این باشه به درد شما میخوره، چون شما دنبال اثبات این هستید که یک کسی عادل باشه، عادل به معنای عادل اجتماعی، ثقم باشه، همین مورد اطمینان باشه، کافیه ولایت داره. خب این روایت که نداره این رو. اینم آقای نائینی دیدم تو این قسمت، البته ایشون بحثاش که بحث ما نیست، یعنی یه وقت نرید فکر کنید ایشون این روایت رو به یه مناسبتی میاره. جناب نائینی تو منیت و طالب میفرماید که این مثل او مثل او این از چه جهت مراده. بعد ایشون میگه منظور امام شیعه بودن نیست، چون معمولا اگر مراد شیعه بودن باشه نمیگن مثل تو مثل او، میگن امام خوب بوده اگر از اصحاب ما باشه، اگر از شیعیان باشه، اگر از دوستان تو باشه. یا گاهی دیدید امام وقتی میخوان میگن شیعه میگن یعرف و امرنا، اگر یعرف و امرنا، امام اینا نگفتن، گفتن اگر مثل تو و عبدالحمید، پس شیعه بودن مراد نیست، چنانی که فقیه بودن هم مراد نیست. برای این که اگر امام که میخوان بگن مثل تو و مثل عبدالحمید میخوان بگن فقیه باشه، وقت معناش اینه که تمام قیم ها باید بفرمایید فقیه باشن، با اینکه میدانیم فقیه بودن در قیم شرط نیست. جناب نائینی با صبر و تقسیم به قول منطقی ها میگه مراد شیعه بودن نیست، مراد فقیه بودن هم نیست، بلکه یا مراد ثقه بودنه یا مراد عادل بودنه. البته عادلی که ایشون میگه با عادلی که ما میگیم فرق داره، ایشون عادل که میگه همون عادل فقهی، یعنی عادلی که گناه کبیره نمی کنه، اصرار بر صغیرم نداره. این یک کلمه عادل من به کار میبرم فضلا و تعریف میکنم ذهنتون رو پر نکنه، تو کلمات علما این ذهنیت رو پیدا نکنید. اینا عادل که میگن یعنی شیعه و اهل گناه نباشه، حتما هم شیعه باشه. میگه ظاهر روایت اینه که عادل باشه، چون ثقه هم که بگیم ثقه در اینجا ثقه ایم باید باشه که با عدالت بساده، چون بعضی روایت دیگه داره عدل قام عدلون، روایت اسماعیل ابن سعد، حتما روایتی یه تکش آوردم، داره عدلی این کارو بکنه. خلاصه مراد از این روایت عادله، عادلم به معنای فقه، یعنی شیعه یا عادل. خلاصه یک کسی به ما بگه ها، به من بگه، بگه آقا این روایت مخصوصا با تاییدش از جناب نائینی مراد شیعه یا عادله، ربطی به آنچه که شما میگه عاقلان عادل خبیر نداره. اینم این حدیث. حدیث بعدی مال کی بود؟ دیروز خواندیم دیگه، مال سماعه. سماعه ابهام نداشت، روایت سماعه از امام کاظم بود دیگه، روایت سماعه از امام کاظم علیه السلام، رسما امام داشتن اگر قیم ثقه باشد. ما دیروز گفتیم نگاه کن، امام نمیگن اگر قیم شیعه باشد، فقیه باشد، عادل باشد، میگن اگر ثقه باشد و نظر کند در کار یتیم، منظور کار کسی که زیر دستش هست، قیم پذیر، اونی که قیم داره. ما خواستیم از این روایت استفاده کنیم. خب یک کسی بگه آقا تو بعضی از روایات ثقه اومده، تو برخی روایت عدلون اومده. عدلون هم یعنی شیعه ثقه، شیعه عادل. و ازا دار الام بین اعم و اخص، به قول آقای نائینی ما چیکار میکنیم؟ قدر متیقن میگیریم. قدر متیقن هم اینه که صیغه عادل، صیغه شیعه، صیغه ای که اگه وایس نماز پای سرش میشه وایساد، اگه زن هست حتما حجابش رو مراعات میکنه، چه زن باشه چه مرد باشه نمازشو میخونه، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، روزشو میگیره، حجشو میره، اینا عادل اینجوری میگن دیگه. ای باید باشه. یعنی کسی بگه این روایت درست صیغه داره، روشن هم هست، اما حملش میکنیم بر قدر متیقن که خاص باشه. حالا دیگه فضلا اینجا بالاخره برگه هست، من خیلی نمیتونم، گرچه من جریان هستید، امسال به دوستان گفتم که این بیان ما رو تقریر کنن، چون ما روزی نیم صفحه یه صفحه حد اکثر اینجا میگیم، ولی وقتی تقریر میشه 5-6 صفحه میشه، و لذا قراره که تحت عنوان مشروع درس هنوز نگذاشتیم امسال رو، گفتم یه 10-12 جلسه پیش بریم مشروع درس. حالا یک کسی مثلا صوت نمیخواد گوش کنه، در اختیارش نبود، مشروع درس هم رو سایت میاد انشاءالله. لذا یه حرفی که گاهی تو برگه، تو این برگه نیست، تو اون مشروع درس میاد. و هر صورت کسی بگه آقا اصلا ما مگه پارسال نداشتیم ولایت ظالم رو قبول نکنید؟ خب داشتیم دیگه، چقدر پرهیز میدادن ائمه علیهم صلوات الله ما رو از اینکه دوروبر ظالم بریم. خب اینا ظالم هم دیگه، به هر حال حداقل اینکه ظلم به خودشون میکنن، گناه میکنن. شما که میگید عاقلان عادل خبیر، مقصودی که مقدس اردبیلی که نیست، معلومه چی میخواد بگید، میخواد توسعه بدید، یک کسی این حرفا رو به ما بزنه. به نظر من آقایان این اشکالات هیچ کدام وارد نیست، حالا من عرض میکنم. اما اون اشکال عام که اول درس گفتیم که این روایات نهایتا یه حق تصرف بده به مثلا آدم صیغه، دیگه از اشکالات بعد چشم پوشی کنید و هر اشکالی جواب میدیم، نباید اشکالات دیگر رو تو ذهن داشته باشید. اگر صرفا این باشه، گفتیم این ولایت نیست، خب جوابش اینه که پس چیه؟ ولایت نیست، ملایته. خب ولایت دیگه. آقایان غافل نشین، ولایت یعنی حق تصرف در شؤون دیگران. یکی میگه مثلا ولایت کسی بر کسی، ولایت پدر بر بچه، ولایت جد بر بچه، ولایت زن بر مرد بر زن یا بر خانواده، و همینطور ولایت فقیه، ولایت پیامبر، ولایت امام، یعنی حق تصرف. خب اگر قیم امام تصرفشو امضا کردن، راوی سوال کرد، امام اجازه داده. حالا حدیث زید شهام که رسما داشت چی؟ من تولا امرن من امور ناس. منتها آقایان ولایت، میدونید ولایت مقوله به تشکیک، از حوزه محدود شروع میشه تا یه دفعه میره مثلا گفته میشه ولایت مطلقه. اما ولایت ولایت دیگه، نگید که شما دنبال اثبات ولایتید و اینا صرف حق تصرفه. حق تصرف که ولایتش نمیگن. چرا؟ اگر کسی بر مال دیگری حق تصرف پیدا کنه میشه ولایت. حالا شما بگو تو این جهت، مثلا این که میگن زن میخواد بره بیرون باید با اذن شوهر باشه، حالا رو بعضی از موانعی که مشهوره، خب اینو ولایت دیگه. بله نباید دیگه مرد بر زن ولایت داره، نه در خیلی از حوزه‌هاش ولایت نداره، در امور شخصی زن ولایت نداره، اما در اموری که به مرد ارتباط داره یا به خانواده ارتباط داره مرد ولایت داره. لذا اگر خانمی شرط نکرد که در چه شهری زندگی کنیم، خب مرد تصمیم میگیره، زن نمیتونه مخالفت کنه. اگر شرط نکرد در فلان محل خانه داشته باشیم، البته بعضی وقتا مثلا در فلان محل خانه داشتن برای زن منقصت یه جوری تأمین خاطر نداره، اونجا بره، اونا بازی عناوین دیگه میاد. اما خب در بعضی از شؤون ولایت داره، خب هی میاد جلوتر. پس ببینید ولایت هست، منتها ولایت گستره هاش فرق میکنه. بله اون اشکال که این ولایت در حقوق خصوصیه و شما دنبال اثبات ولایت عام هستید، اینو شما بذارید، من چون تو برگ جلسه بعد میخوام مطرح کنم، ذهن شما رو نگه دارم، اونو طلب داشته باشید با ما انشاءالله شنبه. اما اصل این که این ولایت اشتباه نکنیم، هر نوع حق تصرف ولو محدود، مثلا اینی که دختر بکر اگر داره زندگیشو میکنه، پدر نمیتونه امر و نهیش بکنه. مالی داره دختر، درس میخونه، کاری داره دختر، خب نمیتونه پدر دستور بده این رشته رو انتخاب کن، اونو انتخاب، میتونه مشورت بده اما دستور نمیتونه بده، یعنی ولایت نداره. حالا بحث ایزا پیش میاد، اونا دیگه بحث دیگه. ولایت پدر و مادر بر اولاد ما نداریم همچون عنوانی، اما در خصوص ازدواج، اونم ازدواج اول، بنابر نظر اصل پدر ولایت داره. البته ولایت مقید به صلاح، نه ولایت به معنای هر چی دلش خواست که دیگه فقها هم گفتن. پس ولایت، ولایت تو این روایات هم میتونیم کلمه ولایت رو به کار ببریم. اما راجع به اشکالات خاص، روایت زید شحام، میخوام من یه چیز برسونم به یه قراری وایسم، یدخله الجنه، این بود دیگه دلیل بر شیعه بودن، همین یدخله الجنه. ببینید اگر ما جنت رو به معنای بهشت خاص مؤمنان معنا کنیم که طرف باید اعتقادش درست باشه، شیعه باشه، خب، اما کسی که با ادله آشناست میدونه جنت وقتی به طور مطلق میاد یعنی جای آرام، مکان آرام، و این منافات نداره که همین آدم اگر از جهات دیگه مشکل داره، از اون جهات حتی معاقبم باشه. به عبارت دیگه امام میخوان بگن کسی که ولایت مردم رو قبول کنه و عدالت برقرار بکنه، رفع حجاب بکنه، کار مردم رو درست انجام بده، این نباید ترس حکام رو در قیامت داشته باشه، نباید بگه من وارد جهنم میشم چون در حقوق مردم تصرف کردم. اما این منافات نداره که از جهات دیگه طرف، این دوستان، این نگاه نگاه توجیهگرانه است که خیلی چیزها رو حل میکنه. بعضی روایات داره کسی این کار رو بکنه وجبت له الجنه، کسی این کار رو بکنه نمیدونم تأمین خاطر پیدا میکنه. آیا این معناش اینه که حالا اگر زیارت قبر عمه ما رو در قم بکنه ولی مثل گنجش هم سر آدم ببره درو کنه؟ داشتیم ها، این که میگم آدم داشتیم که تو کارنامش قتل صدها انسان بیگناست، حتی شعرم برای اهل بیت گفته، صحن و سرام ساخته، به شماره موسرش هم زیارت اومده. اینا چیکار میکنیم ما؟ اینا خدمت بدین نیست دوستان، فکر کنین کذا. لذا باید حمله بر اقتضا کنیم یا حمله بر تو بعضی از روایات داره عذابش میکنن 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 آخر کار مثلا کذا. حالا این قسمتشه، ولی در این قسمت که داریم مثلا یه بابی داره بهش برای غیر مسلمانان یا غیر شیعیان یه وی آی پی میگن، چی میگن؟ یه چیزی داره اونجا مخصوص اونا میبرن، حتی اونا امتیاز اینجا نه. هیچ دلیلی دوستان نداریم که ما تصرف تو روایت بخونیم به خاطر کلمه الجنه. یه مقداری با ادله انس داشته باشیم این کار رو میکنیم. مثلا تعبیر قرآن خیلی داره جنات، پس معلومه یه مکان خاصی نیست. جنات تجری یعنی باغها، سرزمینها. از این جهت نباید پس حمله بر اقتضایی که حالا اگر فرسونی یه آدمی بوده که با خدا دشمنی داشته، با پیغمبر دشمنی داشته، لجوزم بوده، اونا دیگه این روایت حیث کارشو داره بیان میکنه. اما راجع به اون روایات عبدالحمید بود، دومی بود. ما دیروز پریروز یه ادعا کردیم آقایان، اولا که منظور امام علیه السلام مثل تو باشه در تشیع مراد نیست. من تعجب میکنم از مرحوم ناینی که میگه تشیع مراد نیست، چون اگر بود رجل من اصحابنا میگفتن. اصلا شما روایتو بخوانید میگه رجل من نا، اولش میگه تعبیر رو نگاه کنید دیگه، من برگر رو معطل نکنم، میگه مردی از ما متصدی. اصلا مفروض راوی چیه؟ شیعه بودنه، شیعه بودنه. خب اگر مفروض راوی اینه چطور میگیم شیعه مراد نیست چون امام نگفتن؟ خب راوی مفروضش نه، امام هم در مفروض راوی میگن. مثلا من یه حرفی داشتم، ببینید این بود که ما باید ببینیم این جور روایات وقتی القا به عرف عام میشه چی میفهمن. آیا مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که قیم ثقه باشه، کاردان باشه، توانا باشه، یا اقتضا میکنه که مثلا نمازش هم بخونه، اقتضا میکنه که حجم بره؟ اینو دوستان فراموش نکنید که ما وقتی ادله رو داریم، ادله القا به عرفه، به کیه؟ وقتی امام میفرماین مثل تو و عبدالحمید، یعنی کسانی که من باشم دیگری باشه خیالش راحته که خیانت نمیکنه. مسلمم کاردانی، چون کاردان نباشه که عبدالحمید چه به درد میخوره. ببینید ما اگر روایت رو بدیم دست و عرف عام، اون جهتی رو نگاه میکنه که دخالت داره. میگه آقا من میخوام ماشینم رو تعمیر کنم، مثلا دادم دست فلانی. میگیم اگر کار دست فلانی باشه خوب ماشینا، خیالت راحت، دور اشکال نداره. خب این چی میخوام از این آدم؟ این که حالا ایشون حاشیه مکاسب هم خوب فهمیده باشه، مجتهد باشه، استصحاب عدم عذری هم بدون، یا تو کار ماشین وارد باشه. تازه این مال وقتی بود که روایات دیگر رو نداشتیم. اگر حالا اومدیم مثل روایت سماعه رو آوردیم، اشکال داره بگیم ار روایات تو فسر و بعضها بعضا؟ اگر اینو آوردیم که راحتن میتونیم داوری کنیم. به نظر ما دوستان امثال این روایات امام میخوان بگن آقا توی محمد ابن اسماعیل ابن بزی، توی اون عبدالحمید، اینا کارو درست میکنن. نه خیان، البته فرض راوی شیعه بودنه ها، عبدالحمید هم شیعه بوده، محمد ابن اسماعیل هم شیعه بوده، اما وقتی امام میگن مثل تو باشه اشکال نداره، این مثل تو باشه اشکال نداره یعنی تو کار از عهده بر بیاد. عرف اینو میفهمه، حتی احتمال عقلی داره. اما به نظر من اون اشکال روایت سماعی که دیگه هیچی اینا رو نداره. روایت سماعی داره چی؟ ثقه باشه. آقا این ناینه اومد ثقه رو حمله بر چی کرد؟ عدل کرد. بله. خب حالا کسی عکسش کرد چی؟ سندی از طرف خدا اومده که باید عدل، ثقه حمله بر عدل بشه، عدل حمله بر ثقه بشه. ایشون فرمود که هم قدر متیقن میگیریم. خب اولا من بهتون عرض بکنم ما از عدالت در جاهای مختلف میفهمیم. من این را ناراحت هستم داره نظرم خلاف مشهور میشه، ولی در جای خودشم مفسر بحث کرده. به همین خاطر ما در کارشناسم قوه قضاییه الان نمیدونم سال 92 چقدر چون آیا سنی داره عدالت یا نداره قوه قضاییه 92 هم داره عدالت. بله همونجا ما میگفتیم عدالت مختلفه. البته این عرضی که میگم با بعضی از حرفای بعضی از این روشن فکرها اما اینجوری هم هست گاهی وقتا حرفا فقط مشابهه، نمیخوام اینو بگم، ولی واقعا فضلا باید بشینیم با احترام به فقها، بزرگان، گذشتگان، فرق ما با اونا اینه، با تسلط بر تراث بر همه ادله ببینیم واقعا عدلی که مثلا در قاضی میگن، عدلی که در امام جماعت میگن، عدلی که در شاهد طلاق میگن چی میکنید؟ الان چند تا طلاق هاست که با عدالت فقهی در حضور دو شاهد عادل انجام میشه؟ بگید شما. دفتر ثبت طلاق میگه بریم پایین، مشرعی سلی بیارش بالا، میاد بالا شاهده. حالا شما بگو خب اینا غلطه، ولو در جمهوری اسلامی هست غلطه. خب یه احتمال هم اینه که یه مقدار باید اون سخیری اصلاح بشه، البته فنی با انضباط فقهی. ما دوستان راحت نمی‌کنیم، ما قبول نداریم که عدل اینجا مقابل ثقه است و مراد عدلی است که گناه کبیره نمی‌کنه. بله عدلی که تو کار خودش رشوه نمی‌گیره، خیانت نمی‌کنه، اختلاس مختلاس نداره، تا یه خونه یک کذاب می‌بینه همه چیشو نمی‌بازه، مرد وای میسه. حالا این میخواد فلان، این اولا اصلا این تعارض نداره. اصلا خود روایات مثلا تو روایت علی ابن رعاب هست عدل، تو موثقه سماعه هست ثقه. به نظرم یه جا دیگه داره که قیمی که خیانت نکنه. ببینید چقدر قشنگ ذیل پاورقی، الناظر فیما یصلحهم، فکر کنم برگه دستونی 111، بله حالا بعد صفحه بعد میبینید، الناظر فیما یصلحهم، نه عد دارن نه ثقه دارن نه شیعه 12. امام میگن ناظری که نظر کند، تأمل کند در آنچه که اصلاح کنه کاره. خب اگر اینا بذاریم کنار هم به نظر ما همون ثقه، بله خط قرمز چیه؟ امانتداری، خبره بودن، عاقل بودن. همین که روایت هی میگه الناظر فی مایوس، فی هم میاره ها نه اعلام، میگه دقت کنه در کارش در آنچه که به اصلاح اینا باشه. به نظر ما آقای اگر این روایت کنار هم بزنیم بیشتر از ثقه در نمیاد، موثقه سماعه هم هست. بله اگر مسئله عقلی عقلایی نبود واقعا هم ثابت می شد عدل معنای غیر ثقه داره، ما حمله عام می کردیم بر خاص قدر متیقن می گرفتیم، اما این کار برعکسه. اون چه که عقلاست، اون چه عقله، اون چه روایات ازش در میاد همین ثقه بودنه. البته اینکه مرونای نمیگه حمل عام برخواست نگید، مثبتینن، مثبتین که هم نمیشه، من این اشکال بر ناینی نمیگیرم چون این اشکال وارد نیست. یه چیز دیگه من یادم رفت راجع به اشکالات بگم، بعضیا گفتن اینا حکم حکومتیه، امام نگفتن اگر مثل تو و عبدالحمید باشه لا بأسه. درسته این جمله خبریه است ولی در حکم چیه؟ انشاست. اصطلاحا میگن حکم حکومتی، نسب امامه. یعنی امام میگن من تو و عبدالحمید و مثل شما دو نفر رو نسب کردم. یا اونجایی که امام کاظم فرمودن ثقه باشه حکم حکومتیه. اگر حکم حکومتی باشه میگه که دیگه حکم الله نیست، مخصوصا با فوت امام هم. حالا بگیم ولو امام معصوم، با فوت امام تمام میشه. اینم که من فقط گفتم که یه وقت کسی ذهنشو اشغال نکنه قطعا خلافه، بفرمایید، ظاهره، قطعا خلاف ظاهره. تازه احکام حکومتی اگر مناطش باشه نسبت به حتی امام بعدی هم نافذه. یه بحثی است که آیا حکم امام معصوم حکم حکومتیش مثل حکم حکومتی فقیهه که با مرگش باطل میشه؟ میدونید که مثلا مجتهد که میمیره تمام اجازاتش باطل میشه دیگه، این اجازات حکم حکومتیه دیگه، اجازاتی که مراجع میدن به علما، به دیگران، به فضلا، اینا حکم حکومتیه، باطل میشه. آیا احکام معصوم این طوریه یا نه؟ امیدوار جای بحث داره. اینم که جواب خیلی من فشردش کردم که بحث به یه جایی برسه، انشاءالله شنبه بحثمون ادامه داره به عقل و بنای عقلا.